الكريم وأبشط وفرين الطيبين لعلوا خارج الأجمعين. شيخ رضوان الله عليه بفرما که لا خلافه در اینکه بدل حیلوله را مالک می شود. و می فرمان که انه این عدم خلاف بین عامه و خاصه بین المسلمین است که لا خلاف یعنی همه گفته. خودشون می فرمان ولی احتمال داده می شود به این که بدل حیلوله از برای مالک که ملک او متعذر الوصول شده است اباحه تصرف داشته باشد، مباح از برای او باشد. که می فرمان مرحوم مرزای قبنیر بار الله علیه گویا ایشون اختیار فرمودن که این بدل حیلوله ملک مالک نمی شود ولی مباح است از برای او تصرفات در او. شیخ تحفظ فرموده هم بر اینکه اون عید متعذر الوصول باقی است در ملک مالک، وقت مرکز حرف را بر این مبنا قرار می دهد، بر مبنای این که اون عید متعذره در ملک مالک واقع شده است باقی مده است، آیا این بدل حیلوله هم مالک می شود یا نه؟ خلافشون این بود که مالک می شود و احتمالاً که خودشون چنین احتمالاً دادن. بعد می فرمان محقق ثانی رضوان الله علیهشون اشکال کرده ام که کیفه یعقل این که این مالک بشود این بدل حیلوله را اون عین در ملکش باقی مانده باشد. به گفتن این که این بدل ملک نیست بلکه بدل حیلوله است لاجتبه معنا چنین فرموده ام. شهید ثانی فرموده ام ملکیت مالک این بدل حیلوله را مستلزم جمع بین عوض و معوض است، ولذا نتوان گفت که این بدل را مالک میشه مگر اینکه بگیم ملک متزلزل است. شونم چنین فرموده ام. خود شیخ این جواب این اشکال را قبلا فرموده به اینکه بدل حیلوله غرامت است نه معاوضه. معاوضه بین عین و بین این بدل حیلوله نیست تا اینکه بگیم کیفه یعقل الجمع بین العوض و المعوض، بلکه غرامت است. غرامت ملازمه ندارد با عوضیت، پس ممکن است که این مالک بشود من باب ملکیت ما به الغرامه که غرامت را مالک بشود نه این است که عوض عین است که تا اینکه جمع بینهما بشود. جواب این شهید ثانی را قبلن بچینین فرمودن که این غرام الله است. بعد خودشون وارد میشن به این که این تعذر وصول تارتن به مثابه تلف هست. اگر به مثابه تلف بود لا محاله، این بدل خیلوله که غرامت از مالیت اون میشود مالک میشه، چون اون تلف شده است پس عوض او را غرامتن میگیرد. و اما اگر چنانچه به مثابه تلف نشده باشد، به غرامت و وقت غرامت دیگه معنا نداره، غرامت در موضوع تلف است. پس بعد اگر چنانچه این تلف حقیقی ندارد و به مثابه تلف هم نشده است، پس غرامت معنا ندارد. لا محاله در صورتی که به مثابه تلف نشده است باید بگیم این بدل، بدل اون همه سلطنه که اونی که فوت شده است از مالک، سلطنت اوست بر عین مملوکه خودش، که پس این عین به مثابه تلف نیست، در ملک او باقی است. موضوع غرامت در بین نیست، انما به مناسبت تعذر وصول سلطنتش بر تصرفات در عین مملوکه خودش منقطع شده است. چون منقطع شده پس این بدل حیلوله بدل السلطنه است. بعد باز وارد میشن به این که لا شبهت، مثلا که بایست قائل بشیم به وجوب اباحه و به این که این مباح است، تصرف مالک در این بدل مباح است و سلطنت مطلقه بر این بدل دارد. لکن هل سلطنت المطلقه علی الشیء تستلزم الملکیه ام لا؟ پس ایشون ابتداعا فرمودند که اگر چنانچه به مثابه تلف نباشد جای غرامت دیگه نیست، بایستی بگیم که این بدل الحیلوله بدل السلطنه. اون وقت که بدل السلطنه شد، این مالک سلطنت بر تصرفات در این مال دارد، سلطنت مطلق است به مثابه سلطنت اولیهی که داشته است بر مال خودش. سلطنت اولیهش عبارت بود که در او تصرف کند کیف شاء، حتی تصرفات المتوقفت علی الملک که در انسان بر مال خودش همه انحاء تصرفات را، مثل اینکه جلوس بر او بکند، رکوب بر او بکند، اکل کند، لبس کند و همچنین بیع کند و همچنین او را مثلا اگر چیزی که قابل عتق است که عتق کند الاوه بدانه. گفتن این که سلطنت مطلقه دارد حتی تصرفات متوقفه علی الملک، آیا این مستلزم ملکیت است یا نه؟ پس ابتداعا می فرمان که بدل حیلوله بدل السلطنه است، بعد تردید می فرمان که این سلطنت مطلقه حتی در نسبت به تصرفات متوقفه علی الملک مثل بیع و شرا و غیر ذلک، آیا مستلزم مالکیت است یا نه؟ چون می فرمان که نه، ممکنه بگیم سلطنت مطلقه دارد، حتی تصرفات متوقفه علی الملک با التزام به این که آن ما قبل از تصرف ملکی، یعنی اون وقتی که این بدل حیل را مالک میخواد بفروشد یا به او چیزی بخرد، آن ما بگیم مالک بشه. پس اونی که ابتداعا ثابت میشد از برای مالک، اباحه تصرفات است، اون اباحه تصرفات مطلقه که سلطنت مطلقه است، پس اباحه مطلقه به تصرفات مطلق تصرفات حتی المتوقف علی الملک. فقط در مواردی که تصرفات متوقف علی الملک است ملتزم میشه به این که آن ما قبل تصرف ای مالک میشه. این ملخص فرمایشی شد. اگر بخواهیم شرح بدیم در این مقام، لا محاله به مدارک ثبوت بدل حیلوله بایستی مراجعه کنیم. اگر چنانچه بدل حیلوله از قاعده ید استفاده شد که زمان عین این در عهده وامن است، که بعد تعذر الوصول الیه این عهده منقطع نشده است و باقی است، مقتضای این عهده این است که غرامت داشته باشد مالیت او را، چون مالک اگرچه اون عین وجود خارج دارد، به مناسبت این که این عین موجوده فی الخارج مالیتش محروم شده است، مالک از مالیت او، پس عهده مالیت او بر ذمه ضامن است، بدل حیلوله به مناسبت خروج عن عهده مالیت العین است، که در وقتی که عین اگر تلف شده بود یا به مسابه تلف بود، او وقت میتوان گفت که خیر تقییم از عهده خروج اعطاء بدل، خروج از عهده این عین است بما لها من المالیه. و اما در صورتی که به مسابه تلف نیست، متعذر الوصول است، مقتضای قاعده ید این است که از عهده مالیت او خارج بشه. حالا که از عهده مالیت او خارج بشه و مالک استحقاق ای را دارد، لا محاله باید مالک بشه دیگه، جدی ای بدل از مالیت اوست، ملکیت محفوظ باشه، منافات ندارد که اون عین متعذر الوصول ملکیتش محفوظ باشد، لکه به مناسبت انقطاع مالیتش و عهده مالیت بر ذمه ضامن است، لذا این است که اون استحقاق مالیت رو دارد، پس مالکش. و اما اگر دلیل با بر بدل حیلوله لا ضرر باشد، یعنی صبر کردن مالک بیونات بعد از آنی که منقطع شده از اون عین متعذر الوصول، صبر کردن مالک ضررون علیه، مقتضای لا ضرر این است که تدارک بشد به بدل حیلوله. بنابراین مبنا، اگرچه ما این را قبول نکردیم، در وقتی بیان کردم قبول نکردم این را، لیکن خب یاد بین اون لزاق فعلن که فعلن واردم بیم علال مبانی حرف بیزنم، پس کسانی که بدل حیلوله را از ناحیه دلیل لاغرر میخواستن، اونم به تقریبی این که صبر المالکه به نسبت الال عین المتعبر البصور، این صبره الى ان یصل الى ان مثلا یحصل مثلا این ضرر علیه لابد ان یتدارک به بدله. اگر این از ضرر المالک یتدارک به امر مباح هم یتدارک، لازم است که مالک بشه. صبره الى حصول ماله ضرر علیه لابد من تدارکه، و تدارک به اباحه بدل کافیست، با مباح بودن بدل کافیست در این که ضرر او مرتفع بشود، لازم ندارد ملکیت. و اما اگر مدرک قاعده سلطنت باشد که بگیم منقطع شده سلطنت او از عین مال خودش منقطع شده، حالا می بایستی بدل از سلطنت داده بشود، که ما اینکه مراد شیخ هم اینه. در قبلا هم فرموده بودن که بدل الحیلوله بدل السلطنه، در اینجا هم چنین فرمودن. اشکالی که متوجه میشه در این بزرگوار این است که از اول که این عین متعذر شد، دلیل سلطنت هم گفت که این بدل داده بشود بدل سلطنه، خودتونم میفرمایید که این سلطنت سلطنت مطلقه است و این سلطنت مطلقه بر اون مباح شده نبود. این اباحه چه مثل چه نحویست، ما معنی خواهدی اباحه، چون اباحه اموال تارتا مالیست که مالک ندارد. مثل فرض فرمید که این اشیایی که مثلا در این صلاح در عراضی مواد و کذا هست هیچ مالک ندارد، مثلا به حیازت مالک میشه، یا فرض کنی در عراضی مواد اباحه تصرفات هست، یه طبعه چنین اباحه هست. اینجا که معنا نیست، چون بدل حیلوله ملک ضامن بوده، نه که از مباحات اولیه اصلیه که نبوده، ملک ضامن بوده. تصرف در ملک غیر، مباح بودن تصرف در ملک غیر، این بستگی دارد به این که او مهمان کند، یا اصلاً که اباحه اذن در تصرف بدهد. فرضم در اینجا اینجور نیست که او به طبع و میل خودش اجازه تصرف در این میدن. ما میخواییم بگیم بدل حیلوله را هر کسی که اینجا میگرد بگه اون مالک استحقاق این بدل را دارد علی رغم ضامن، نه این از که ضامن به طبع و میل خودش اذن در تصرف در مال خودش بده، که نیست که اون وقت اباحه در تصرف در مال غیر، این یتوقف علی الملکیه، انسان نمیتواند در ملک غیر تصرف کند. شیخ مرکز حرف را سلطنت بر مطلق تصرفات، حد تصرفات که المتوقفت علی الملک، یعنی التصرفات التي بعضها یتوقف علی الملک. بنده بگم نه، همه تصرفات، به عبارت دیگر شیخ میخوان تصرفات متوقفه علی الملک را بگن که آنما قبل تصرف اونها مالک ملکیت حاصل میشه، لیکن از اول اباحه جمیع تصرفات هست، تصرفات متوقفه علی الملک منوط به اینه که آنما قبل تصرف. بنده میگم نه، کلیتا جمیع تصرفات حتی جلوس در جلوس علی البدل، رکوب علی البدل، نمیدونم اخذ این بدل الی غیر ذلک، جمیع تصرفات در این بدل، بما ان البدل ملک الغیره و ملک الغیره لا یباح الا مع اذنه برضا نفسه. مفروض اینجاست که این نه این است که مهمان نمی کنه، عزت تصرفات نمی کنه، ما می خواهیم بگیم این بدل را استحقاق دارن. حالا شرعاً اباحه جمیع تصرفات حتی ما لا یتوقف علی الملک، چنین اباحه یتوقف علی الملک، و نمی توارد بگید که بعد از آنی که این اباحه تصرف هست لکن بعد تصرف معنا نداره، اباحه تصرف قبلا باید باشه، و اباحه تصرف دائما مسبب از ملکیت است. اینجا بگیم اباحه تصرفات مطلقه هست بدون سبب که ملکیت باشه، ملتزم باید بشیم که مسببون بلا سبب ولا یعقل است که مسبب بلا سبب بوده باشه. فاذن به هر مبنایی که ما بخوایم بگیم، چه بگیم که به قاعده ید بدل حیل را بگیم، چه از باب قاعده سلطنت بدل حیل را بگیم، چه به لازرت به این چیز اباحه را بگیم، به هر مسلکی ما وارد بشیم بدل حیل را، همین که اباحه ثابت شد، حرف من این است که این اباحه، اباحه مال، اباحه تصرفی فی مالای فی مالا مالک له که نیست، اباحه در ملک غیر مسببن عن اذنه و رضاه و اجازته که نیست. پس اینجا اباحه تصرفی که میگید از باب استحقاق میگید، ولا یعقل از اباحه تصرف در ملک غیر الا مسببن عن الملکیه، و بدون الملکیه گفتن اباحه التزام به مسبب است بلا سبب و هو غیر معقول. فاذن چاره ای نیست، هر کسی که در بدل حیل را قائل شد ملچاره ای ندارد به این که بگد که این بدل حیل را مالک ملک مالک میشد. بله یک جور میشه گفتن به این که این بدل حیل را این در ملک وامن باقی است، اگرچه در نزد مثلا این چیز باشه در نزد مالک بیاد، لکن مالک نمیتونه در تصرف کنه، اون آنی که خواست رکوب کند یا اون آنی که بخواد جلوس کنه اون آن مالک میشه، نه که قبلا اباحه است. و اینم که معنا نداره، شما میخواهید اثبات کنید به ادله، یعنی به شیخ عرض میکنم، شیخ که از باب قاعده سلطنت میخواد اباحه تصرفات رو اثبات کنن، عرض من این است که به مجرد تعذر وصول به ایجاب بدل علی ضامن که شما میفرمایید که باید ملتزم شد به اینکه به واحد به تصرف در و سلطنت مستقر دارد از اول دارد، میگم لا یعقل است بجد که علی اباحه اباحه معلولت للملکیه و لا یعقل المعلول بلا عله، پس باید ملتزم شد به ملکیت. بعد شیخ وارد میشد بین که در اینجا تا یعنی در اینجا مسلم گرفتن، مسلم گرفتن به این که اون عین متعذر الوصول باقی است در ملک مالک باقی است. مرحوم سید ملتزم میشن به این که این ضامن که این بدل حیل را میدهد مالک میشد، اون عین متعذر الوصول را مالک میشد. مرحوم میرزای استاد رضوان الله علیه ایشون فرموده ملکیت موقته، فردا شب ان شاء الله شرح میده بس هست.